اونجاست که میشه به دموکراسی دست پیدا کرد با یک برداشت و دید مدرن به قضیه. اگه بخوایم نوار رو برگردون به عقب و تحولات تاریخی رو در این اجتماع ببینیم به خصوص در خاورمیانه، خب اون یه بحث خیلی مفصل تری است، ولی من از امروزی نگاه میکنم.
اگه نخوایم برگردونیم در همین دوره، صحبت از نمونه های مثلا مثل کوبا میکنن، صحبت از کره شمالی یا حتی همین سوریه که الان بحث بر سرش هست، اینها رو در تعریف سیاسی اینها رو نظام های سکولار تعریف کردن. ولی آیا مشکل اونجاست که گاهی نظام سکولار خودش ستیز میشه؟ یعنی این موزل به نظر شما چگونه قابل توضیح هست؟
یعنی سکولاریزم یک مفهومی هستش که جدا از مسئله حقوق بشر و دموکراسی نمیتونه باشه. اگه بپرسید آیا جامعه میتونه سکولار باشه، یعنی که از جامعه بپرسید که آیا میخوان آزاد باشن و دموکراتیک باشن، این دوتا لازم و ملزوم یکدیگر هستن. درست است که الزاماً سکولار بودن حکومت دلیل بر دموکراتیک بودنش نیست، کما اینکه حکومت‌های بعثی مثلا که در عراق یا در سوریه داشتیم و یا داریم سکولار بودن ولی دموکراتیک نبودن الزاماً.
لیبی قذافی
بله مثلا، نمیگیم که سکولاریسم تضمین دموکراسی است. چیزی که میگیم این هستش که بدون سکولاریسم به دموکراسی نمیشه رسید، ولی خیلی مسائل دیگری هست برای دموکراسی رسیدن که تنها مسئله سکولاریسم نیست. جامعه مدنی هستش، تمام ساختارهای اجتماعی است که ضامن این مسئله هستن. مسئله فقط قانون اساسی یا تفکیک قوا در حکومت نیست، مسئله یک دادگستری مستقل و قوی خیلی مسئله مهمی است و خیلی مسئله دیگر، از سندیکاهای کارگری بگیرید، مطبوعات آزاد بگیرید، احزاب بگیرید، خیلی مسائل از این قبیل. اونو فکر نمی‌کنم که نیاز به تعریف وسیع باشه، تمام تجربیات تاریخیش رو می‌بینیم. مسئله این هستش که آیا در کشوری مثل ما امروز، به خصوص که پس از 33 سال تجربه مستقیم با حکومت مذهبی که نظیرش رو بایستی چندین قرن پیش در اروپا جستجو کرد، زمانی که یک انکیزیسیون مسیحی بود، در اصل امروز بایستی که در پایان این راه در یک انکیزیسیون این بار اسلامی، آیا کشور ایران، مردم و مملکت در مقایسه با سایر کشورهای منطقه که به نظر من تازه دارن وارد یک تونلی میشن، مثل مصر مثلا با تجربه که با اخوان مسلمین قطع مسلم خواهند داشت، آیا ما از در انتهای تونل هستیم باز از تجربه؟ آیا مفهوم و جای مذهب و یا دین رو در صحنه فضای اجتماعی خودمون میتونیم پیدا بکنیم و جستجو کنیم که ضمن اینکه به دموکراسی و آزادی برسیم، ارزش‌های اخلاقیمون هم از بین نرفته باشه؟ این یک معادله است که قابل حل برای کشور ما هست. اما من همچنان تاکید میکنم که بدون اینکه ما بتونیم اساس سکولاریسم رو بهش دست پیدا کنیم در قالب نظام آینده، به دموکراسی و حقوق بشر دست پیدا نخواهیم کرد.
آقای شهید مدری، بشنویم واکنش شما رو به مطالبی که عنوان شد و بحثی که شاهزاده پهلوی مطرح میکنن که شکل نظام به نظرشون خیلی مهم نیست، محتوای نظام مهمه که سکولار باشه.
بله، من فکر میکنم که شکل و محتوا با هم ارتباطهایی داره، من جمله ارتباطهای تاریخی داره. ما در مملکتمون دو نهاد کهن استبدادی داشتیم و در سراسر جهان هم اینطور بود. در اصل کهن لیبرال شدن سیاست یکی از اساسهای دموکراسی است و لیبرال شدن سیاست معنایش این است که دستگاه سیاسی باید به نوعی تنظیم بشه که رابطه خودش رو با استنباط کهن از نظام سلطنت یا جمهوری هایی که در محتوا سلطنتی هستند قطع بکنه. معنای این کار این هست که یا باید یک شاه مشروطه تشریفاتی داشت که هر از چندی سوار کالسکه بشه، مردم در خیابان ها صف ببندن و او لبخندی بزنه و عبور کنه و دیگر هیچ، و یا یک رئیس جمهور دوره‌ای داشته باشیم که فقط قانون رو اجرا بکنه و تابع قانون باشه و بیش از یکی دو دوره نتونه انتخاب بکنه. این با مفهوم کهن سلطنت که پدر ملت بود، پدر تاجدار ملت بود، آریامهر بود یا فره ایزدی یا از طرف خداوند تایید میشد، و روحانیتی که گاهی بر علیه چنین سلطنتی و گاه با چنین سلطنتی اساس استبداد کهن رو میساختند، در هر دو مورد فرق داره. هر دوی اینها باید از این مفاهیم کهن ببرند و یک شکل و شمایل تازه‌ای انتخاب بکنند. در این حالته که دموکراسی با قوانین اساسی به وجود نمیاد، ساختارهای دموکراتیک باید به وجود بیان. معنیش اینه که این دو ساختار تنومند استبداد باید در حقیقت تحلیل پیدا کنند، کوچیک بشن و به نهادهای مدنی متنوع دیگه اجازه رشد بدن. و این همزیستی نهادهای متنوع مدنی به خصوص آزادی ادیان و مذاهب و تعادل اونها با مذهب اکثریت که فضای دموکراتیک جامعه رو تأمین میکنه. قوانین بیش از مرکبی بر روی کاغذی نیستند، این نیروهای اجتماعی است که به این قوانین جام میده و بنابراین فقط نمیشه دلخوش داشت که ما قانون اساسی مترقی تنظیم خواهیم کرد و شکل با محتوا رابطه نداره. من منکر این نیستم که در کشورهای سلطنتی وجود داره که بسیار دموکراتیکه، ولی اغلب اینها سلطنت‌هایی بودند که پیام زمان رو دریافتند، اصلاحات عمیقی کردند، عقب نشینی کردند، سلطنت تبدیل به یک مقام تشریفاتی شده. در پاره‌ای از کشورها مثل فرانسه مقابله کردند، هم کلیسا مقابله کرد هم سلطنت، و هر دو رفتند. در پاره‌ای از کشورها استبداد خواست فرم ایدئولوژیک جدید پیدا کنه، مثل آلمان، و فاشیسم رو به وجود آورد، و هر کشوری تاریخچه خودش رو داره. در کشور ما آقای نوری علا نوشته بود که شما از این شاهزاده نترسید. من نه تنها از این شاهزاده نمیترسم، بلکه خیلی بهش احترام قائلم. من از اون نهاد جانسختی میترسم که فقیه 82 ساله ما وقتی به این مملکت میاد تبدیل به ولایت مطلقه فقیه میشه و بعد یک فقیه شاه ازش متولد میشه. این نهاد جانسخت است که رابطه محتوا و شکل را به نحو عجیبی در هم تنیده و بنابراین این هست که من یک جمهوری خواهم و میخواهم که این شانس را این ملت پیدا بکنند که همه دستگاه سیاسیشون رو به انتخاب بگذارند و همش رو بتونن عزل کنند. و این به نظر من نکته کلیدی این انتخاب. به هر صورت این تنها راه دموکراسی نیست، ولی خواناترین راه رسیدن به دموکراسی است به نظر من.
من فکر کنم بحث اصلیمون راجع به سکولاریسم بود، نه قیاس بین اشکال حکومتی. منتها خب چون در این راستا باب صحبت رو جناب مهندس شریعت مداری اشاره کردن، من هم قبول دارم که باستی در هر قانونی که نهایتاً بر پایه تصمیم و حاکمیت مردم ریخته بشه همه چیز قابل رجوع باشه. هیچ قانون اساسی یا انتخاب نظام نباید ابدی باشه، حالا چه در فرم جمهوریش چه در فرم پادشاهیش. هر آینه جامعه باید بتونه این انتخاب انتخابو در خودش داشته باشه و هیچ چیزی بسته نمیتونه باشه، چون دموکراسی اون وقت قطع شده. مثال هایی که زدید، خب بله، از نظر یک تعریف سنتی و تاریخی از یه مسیر تجربی باز عبور کرد، همچنان که ایران ممکنه 100-200 سال از اروپای امروز عقب باشه، ولی خب همین تجربیات هم در کشور ما بوده. و به خاطر اینکه اگه یک زمانی نوع نظام پادشاهی جنبه فرض کنید تمامیتی داشت یا استبدادی داشت، دلیل نمیشه که در آینده ظرفیت و کشور ما نداشته باشه. کما اینکه جمهوری علل خصوص تضمین کننده دموکراسی نبوده. اکثر جمهوری های منطقه ما اصلا دموکراتیک نیستن، به استثناء اسرائیل و هند تا حدودی. ترکیه هم به عنوان یک استثناء میشه در منطقه خودمون لاقل مثال بزنیم. حالا فاکتورهای زیادی هست، خیلی از همطور که خود شما اشاره کردید کشورهای پادشاهی هستن که خیلی لیبرالتر هستن. در عهد جنگ سرد تمام کشورهایی که عضو پیمان ورشو بودن همشون جمهوری بودن، یک کدومشون دموکراتیک نبود. در صورتی که بیشتر تعداد کشورهایی که عضو ناتو بودن در بخش آزاد کشورهای پادشاهی بودن. الان بیشتر اتفاقا چپ‌ها و جمهوری خواه ما تو کشورهای لیبرال به اصطلاح پادشاهی پناه بردن. پس شکل نظام تضمین کننده نیست. ولی اینو بهتون بگم جناب شریعت مداری، من به عنوان دموکرات اگر قرار باشه در آینده یک نظام پادشاهی پارلمانی به مفهومی که امروز در دنیا می‌بینیم به مفهوم دموکراتیکش نباشه، منم به صف جمهوری خواهم پیوست، به خاطر که من اساساً شخصاً جمهوریت خواه هستم قبل از هر چیزی. یعنی اساس رو میذارم حاکمیت مردم. و آیا کشور ما ظرفیت پیاده کردن یک نظام دموکراتیک رو داره یا نه، اون در واقع سوالی است که تمام متفکرین و سیاسیون ما باید بهش بپردازن و جامعه مدنیمون. و اگه به اونجا برسیم اون وقت مسئله شکل نظام بیشتر یک سلیقه است تا یک لازمه، نه به خاطر اینکه بخوایم مقایسه کنیم که کدوم بدتره. من حاضرم شرط ببندم که شما به عنوان یک جمهوری خواه اگر جمهوری از نوع کنونی که در ایران هست یا در سوریه هست رو بخواید بین اون انتخاب بکنید یا یک پادشاهی که در سوئد هست، آیا همچنان به جمهوری شکل سوریه رأی خواهید داد یا به یک پادشاهی یه شکل سوئد. بنابراین مسئله محتوا و عملکرد اون نظام ها هستش. از نظر ادواری بودن، از نظر همه چیزا در همه جای دنیا هست. مگه در نظام های پادشاهی وقتی میان یه نخست وزیر رو دوره ای انتخاب بکنم که مسئولیت حکومت به دستشه و شخص پادشاه یا ملکه کوچکترین حق قانونی برای دخالت در امر حکومت رو نداره، تضمین کننده این ادواری و حق انتخاب و برگزاری نمایندگانش نیست. اینا دیگه تعریف شده است، از چرخو که از اون نمیخوایم اختراع کنیم. ولی به هر حال بحث ما الان بحث پادشاهی و جمهوری نباید باشه، مسئله دموکراسی و حقوق بشر و رسیدن به هستش و اهمیت سکولاریسم در تمام اینها و اینکه آیا جامعه ما امروز با این تجربه‌ای که داشته در این مدت با امر مذهب یا حکومت مذهبی میتونه این وجه تمایز رو بفهمه، یعنی اهمیت جدا بودن دین از حکومت اما جذبه اخلاقی و تأثیری که در سیاست میتونه داشته باشه بدون اینکه در فضای عمومی دخیل باشه که ابتدای یک نوع تبعیضه به نظر
من. نکته شاهزاده من میخوام در ارتباط البته برمیگردیم آقای شرط مدرک مطلبی دارید در این ارتباط عنوان بفرمایید یه پرسشی رو که ما برگردیم به اون بحث محتوا و سکولاریسمی که مطرح کردیم، چون آقای شرط مدرک گفتن این محتوا با شکل با هم ارتباط دارن، بحث به اینجا کشیده شد. الان بحث از این هست که ما در یک کشور در مورد ایران داریم صحبت میکنیم که اکثریت مسلمانان و شیعه هستند. در جریان در واقع طرح سکولاریسم در اروپا موقعی بسیار اعتقاد دارن که این ایده مطرح شد که پروتستانیسم ظهور پیدا کرد در مقابل باورهای کاتولیک و موقع جامعه کم کم رفت به سمت نگاه سکولار. در جوامعی که اینچنین در واقع یک اکثریت خاصی به یک دین خاص، به یک مذهب یا به یک قوم خاص تعلق دارن، در چنین جوامعی چقدر امکانش وجود داره که سکولاریسم پیاده بشه؟ و به ویژه الان در مورد جامعه امروز ایران صحبت میکنیم، مدل آمریکا هم بعد نیست اشاره بکنیم که جامعه آمریکا به شکل جامعه سکولاری نمیشه ازش اسم برد، ولی حکومت یه حکومت سکولار هست.
بله ببینید، اولا من فکر کنم ایران به دلایل ترکیب و بافت اجتماعیش در طول قرون بهترین کاندیدات لااقل تو منطقه خودمون هست برای به سکولاریسم دست پیدا کردن، چون تا حد زیادی نهفته هست در تجربیات تاریخی کشورمون. ببینید ما یک کشوری بودیم که مدت‌ها اقلیت‌های مختلف مذهبی، اقوام مختلف کنار همدیگه زندگی مسالمت‌آمیز داشتن. تو باب اسلامش شیعه داشتیم، اسماعیلی داشتیم، سنی داشتیم، تو بخش مسیحیش چندین بخش مختلف مسیحیان مختلف، از ارتدوکسش بگیرید، گرگوریش بگیرید، نمیدونم عیسویان و غیر ذالک، عشبت که زرتشتیان، بهائیان، دیگران. یعنی میخوام بگم این همزیستی تو تاریخ کشورمون اگر نبود که مدت‌ها تو کشور ما پاکسازی‌های قومی و یا مذهبی میشد یا شده بود. حالا جیا به دست حکومت‌های سر وقت که یه نموداری از یک اقلیت حاکم بود، الان نمونه‌شو مثلا به نوعی در سوریه می‌بینیم به خاطر این حکومت علوی آقای بشار اسد، در صورتی که در ایران هرگز این نبوده. تنها زمانی که این زمینه تضاد به وجود اومده از بدو پدیدار شدن این حکومت به اصطلاح مذهبی بوده که اصلا پایه رو داره سست میکنه، وگرنه در کشور ما سابقهش بوده. حالا آیا ما تونستیم به دموکراسی اون زمان برسیم؟ بحثی جداست از اینکه آیا جامعه ما تحمل و یا بردباری و یا درک همزیستی رو نداره. هرچی باشه سکولاریسم اتفاقا در یه قالب پلورالیستی مفهوم پیدا میکنه، اصلا اساسش برای اینکه یک جامعه بتونه یک همزیستی رو زیر یک سقف داشته باشه و یک مذهب خاصی یا یک روایت خاصی از اون مذهب یا یک ایدئولوژی همطور که در شورویش می‌دیدیم عاملی نباشه که در یک تبعیض اساسی تو جامعه به وجود بره با رخنه پیدا کردن یک ایدئولوژی خاص یا یک روایتی خاص از یک مذهب خاص در یک فضای عمومی و مربوط به کل جامعه. آیا کشور ما این پتانسیل و ظرفیت رو داشته؟ در طول قرون 100% داشته. بنابراین فکر کنم از هر کشوری به خصوص پس از این تجربه اتفاقا آماده تره و حتی فکر کنم از ترکیه جلوتر هستیم.
روحانیت به نظر شما اگه بشه کوتاه بفرمایید در این جامعه سکولاری که شما تحصیل میکنید روحانیت چه نقشی به بازی خواهند کرد؟ آیا میتونن روحانیون کماکان در تشکل‌های سیاسی شکل بدن برای پیشبرد خواست‌ها و اهداف دینی و مذهبیشون؟
مسئله این هستش که قانون اساسی چه محدودیت‌هایی رو قائل میشه برای اینکه اون اساس کار به اصطلاح برخورد نابابی پیش نیاد، یعنی بتونه اون عامل دخالت یک دیدگاه خاصی رو در کل اون فضا داشته باشه. مثلا بستگی داره به کدوم کشور نگاه میکنیم. شما ممکن توی کشوری برید مثل جمهوری چک تو قانون اساسیش اومده که اگر مبتنی هست با اعلامیه جهانی بشر، فرض کنید فردا یه حزبی به عنوان یه حزب مثلا دموکرات مسیحی بخواد تشکیل بدن، طبق خود اون قانون اساسی اگه چنین حزبی بخواد تشکیل بشه، در بعد و تاسیسش باید خودش رو منحل بکنه، بلکه برخلاف قانون اساسی کشورشونه. در صورتی که در کشورهایی مثل آلمان مثلا ممکنه حزب دموکرات مسیحی داشته باشید. حالا فرض کنید فردا ما در ایران بخوایم یه حزب دموکرات اسلامی داشته باشیم، تعریفش در قالب یک نظام سکولار بایستی در قانون مشخص بشه.
شما شخصا مشکل دارید با؟
من اساسا حرفم این هست که مذهب و اصولا ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی که بالاخره بسیاری از ارزش‌های اخلاقی از طریق باورهای مذهبی در جامعه ترویج پیدا میکنه، اون یک امر خصوصی است و یک گزینه است و در رأی‌گیری ها تنظیم میشه. ولی شما بخواید مذهب رو بکنید مبنای قانون و ایدولوژی به شکل یک طرفه در مقابل ساره ادیان یا سایر حقوق افراد، این یک ابتدا به ساکن تبعیض آنی رو به وجود میاره، برای که شما میان از یک نظرگاه دین خاصی نسبت به بقیه اظهار نظر میکنید. اون حتی اگه در سیاست بخوان دخالت بکنن، بگن که ما فردا حزب تشکیل میدیم که قانون اساسی رو عوض کنیم، فرض کنید قوانین شرعی اسلامی رو بخوایم مبنای قانونی بکنیم، مسلما من مخالف این خواهم بود و هستم.
آقای شریعت مداری، واکنش شما رو بشنویم به همین نکات و بحث. اگر دوست دارید اشاره هم بکنید به مدلی که صحبت شد در آلمانی که برشک احزاب دموکرات مسیحی نمونه‌های دیگه هستن که قدرتمندن، قدرت سیاسی در دستشون هست، در جاهای دیگه در مدل آمریکا اشاره کردیم چنین چیزی صادق نیست، به شکل دیگه در واقع این ساختار شکل گرفته. این تجربه در ایران چگونه قابل انطباق هست؟ یعنی اگر قرار باشه ما نظامی رو برای آینده ایران تصور بکنیم که نظام سکولار باشه، به نظر شما به کدومی که از این مدل‌ها میتونه بیشتر نزدیک باشه؟ و اون بحثی هم که ابتدا مطرح کردم اگه توضیح بفرمایید که در کشوری که به هر شک اکثریتش به یک دین و یک گروه فکری و اعتقادی خاصی تعلق دارن، چقدر این یک چالش هست برای اجرای چنین پروژه‌ای؟
ببینید، سکولاریسم با سکولاریزاسیون فلسفی فرق داره. سکولاریزاسیون یعنی فرهنگ زدایی مذهبی و این کاری است که به کمک ایدئولوژی های دیگر و نیروهای قهریه شده تو دنیا، مثلا در نظام کمونیستی یا در بعضی از ناسیونالیسم های تهاجمی یا فاشیسم، و هیچ جا موفق نبوده. مذهب بخشی از فرهنگ عمومی است، سیاست هم بخشی از فرهنگ عمومی است و بین دو بخش مهم از فرهنگ دیوار نمیشه کشید. مهم این است که نهادهای مذهبی در اون سکار که من گفتم و در تعریف سکولاریسم هست دخالت نکنند. یکی در تقنین به عنوان قوانین شرعی، یکی در قضاست بر اساس قوانین شرعی و یکی در آموزش عمومی است. میتونن مدارس خصوصی خودشون رو داشته باشند و همه جای دنیا هم این هست. در مورد احزاب که می‌فرمایید، در آلمان هم به این شکل نیست که حزب دموکرات مسیحی یا حزب سوسیال مسیحی آلمان سیاست‌هاشون بر مبنای قوانین مذهبی است. اونها آیدنتیتی یا هویت مذهبی دارن و فرهنگ مذهبی رو تبلیغ میکنن، البته روابط گرمتری هم غیر مستقیم با کلیسا دارن، ولی در اونها اعضای یهودی، اعضای بیدین، اعضا از ادیان مختلف، مسلمون و دیگران هستن، خیلی هم فعالن. معنای عضویت در حزب دموکرات مسیحی آلمان این نیست که مثلا باید دوگم یعنی قوانین پاپ، دوگم پاپ رو قانون بکنن. حتی همین حزب وقتی پاپ آمد و در مجلس خواست سخنرانی کنه، بیشتر اعضایش در مجلس آلمان شرکت نکردند. یعنی به شدت مواظبند که این نهادها از هم تفکیک بشه. در ایران آینده ما هم اگر کسانی خواستند با هویت مذهبی و مذهب به عنوان هویت در امر عمومی سیاست دخالت کنند، مذهب را از سیاست نمیشه جدا کرد. ولی همین اشخاص اگر خواستند قوانین رو مذهبی کنند یا قضا یعنی قضاوت رو بر مبنای قوانین مذهبی بکنن یا آموزش مملکت رو یک سره به دست بگیرن، البته باید قانون اساسی طوری تنظیم بشه که با اینا مخالفت کنه. و از همه مهمتر، دو تا چیز در قانون اساسی آینده است: یکی آزادی مذاهب است، یکی هم تمهیدی است که نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی در اختیار شخص اول مملکت چه شاه مشروطه ای باشه چه رئیس جمهور به تنهایی نباید باشه و از اونها برای سرکوب مردم نباید بتواند استفاده بکنه و بی‌طرفی دستگاه حکومت نسبت به همه ادیان و گرایش ها باید حفظ بشه. اینها نکاتی است که روشنفکران ما باید بدونن، باید پافشاری بکنن، باید در یک دیالوگ ملی اینو تبدیل به فرهنگ ملی کرد تا قابل عدول نباشه، تبدیل به یک ارزش بشه.
آیا چرا
به این که می‌فرمایید
بفهم
این که می‌فرمایید آیا در ایران ممکن هست یک چنین کاری یا نه؟ اصولاً مذهب شیعه بر بنیاد جدایی نهاد دین از نهاد دولت شکل گرفته. دعوای شیعه و سنی بر این مبنا بوده که در غیاب امام عادل عالم معصوم حکومت الهی ممکن نیست و اگر این دعوا رو که دعوای اصلی شیعه با اهل تسنن بوده از تاریخ شیعه برداریم، شیعه تبدیل خواهد شد به جنگ بین چند طایفه عرب بر سر حکومت و معنای خودش رو از دست میده. متاسفانه آقای خمینی مفهومی را وارد شیعه کرد که با اساس شیعه در مخالفت بود، ولی تاریخ شیعه نشان میدهد که شیعه میتواند در یک جامعه پلورال و در یک جامعه چند فرهنگی و چند مذهبی زندگی بکنه، کما اینکه تا عصر صفویه ایران اینطور بود و شیعه هم در آن زندگی کرد.
آقای مهندس جرمدری، نکته‌ای که اول بخوام اینو روشن بکنیم که در واقع در صحبتاتون شما تفکیک قائل شدین بین جدای دین از حکومت و جدای دین از سیاست، صراحتا گفتید که دین رو از سیاست نمیشه جدا کرد، درسته؟
بله کاملا.
نکته که من میخوام اینجا روش انگوش بگذارم این که هر جا که ما به چالش برمیخوریم برمیگردیم به قانون اساسی، یعنی هم شما و هم آقای پهلوی چندین بار این بحث رو مطرح کردن، اونجایی که ما مشکل داریم در اجرای پروژه سکولاریسم میگیم قانون اساسی باید اون رو روشن کرده باشه. ابتدا صحبت کردیم که قانون اساسی کافی نیست، یعنی باید شرایط اجتماعی وجود داشته باشه. چقدر شرایط اجتماعی آماده است بس پرسرین نه و چه به نظر شما چه بخشی از جامعه میتونن در این مسیر حرکت بکنن سکولاریسم رو در واقع شرایطش رو فراهم بکنن؟ این بحثی که صحبت شد در مورد مدل آمریکا رو باز دوباره برمیگردم بهش که جامعه لزوما سکولار نیست ولی حکومت سکولاریه. به نظر شما در ایران چه بخشی از جامعه باید به اون سمت حرکت؟ حالا لازمه اینه که بعد تمام جامعه ایران سکولار باشن تا بتونیم ما حکومت سکولاریستی داشته باشیم؟
نه خیر، ببینید دموکراسی ها موقعی به وجود آمدن که جوامع اروپایی از جامعه فعلی ایران اصلا به مفهوم فکری و به مفهوم تحصیل کردگی جلوتر نبود. و مثلا بعضی از دموکراسی ها که دموکراسی های مهاجرین مثل استرالیا جاهایی تشکیل شدن که زندانیان ملکه انگلیس به اونجا تبعید شده بودن. اصلا اینطور نیست که یک جامعه همه باید فردهای بسیار دموکراتی باشن تا دموکراسی در اون شکل بگیره. دموکراسی یک تعادل تعریف شده است. ما فراموش نکنیم که از یک تجربه بزرگ تاریخی از مشروطیت تا کنون میاییم. ما 4 سلطان خودمون در خارج از ایران جان باختن و احتمالاً یک فقیهمون هم در ایران نخواهد توانست روزگار رو به پایان برسونه. ما ملتی هستیم که تجربیات زجرآوری کردیم و این تجربیات زجرآور امیدوارم که به ما این آگاهی رو داده و مخصوصا این 30 چند سال حکومت مذهبی همه جوانان ما را آگاه کرده است که ما برای زندگی در جهان مدرن باید نهادهای کهن خودمون رو تطبیق بدیم با دنیای مدرن و بنابراین من فکر میکنم که این آمادگی وجود داره. ما را با مصر یا حتی ترکیه یا جاهای دیگری که چنین تجربه پیشینی ندارند مقایسه نکنید. اونها هنوز صابون حکومت مذهبی به تنشون نخورده و نمیدونن ولایت فقیه یعنی چی.
و فکر میکنید این صابون به تنشون خواهد خورد؟ فکر میکنید اون مسیری که منطقه داره طی میکنه و حالا نمونه؟
نخیر، من فکر نمیکنم. نخیر، ببینید فرق میکنه. اولا در مصر مثلا اگر شما چیز بکنید، اولا اینکه در مصر چرا این نیرو قویه، برای اینکه درست همون مسیری رو رفته که ما رفتیم. یعنی چی؟ یعنی یک ایدئولوژی ناسیونالیستی، یک رشد شتابان اقتصادی در حدود مالی که داشتند و یک سرکوب به وسیله نیروهای نظامی و امنیتی. نتیجه این یک بحران هویتی شده، کما اینکه در ایران هم بحران هویت قومی و ملی و بحران هویت مذهبی ناشی از سکولاریزاسیون از بالاست.
بله.
و بنابراین در مصر هم مصر درست از آستانه سالهای مثل 57 ماست با دو تا تفاوت. یکی این که یک ارتشی داره که این ارتش در حقیقت میخواد اقتدار خودش رو حفظ بکنه و وابستگی خارجی هم داره. دوم این است که اخوان المسلمین بخش سلفی و بخش فوندامنتالش همه اخوان المسلمین نیست. اخوان المسلمین حزبی است با تجربه پارلمانی و با شناخت عمیق جامعه مصر و از روحانیون هم توش کمند. بیشتر روشنفکران دینی هستند که با وجود این که در بینشون هنوز ناروشنی های بسیاری حاکمه، ولی این را می دانند که در جامعه مصر باید کجدار و مریض رفتار کنند و باید نهایت فشار خودشون رو نیارن. این خیلی فرق میکنه تا حکومت روحانیون سال 57 ایران، و هنوز امیدهای زیادی است که مصر به این دام در نغلت.
آقای شاهزاده رضا پهلوی، این دو نکته مهم هست به نظر من اینجا. یکی بحث الان مصر رو، ما سوال برنامه من بود که این تحولاتی که منطقه داره تعیین میکنه، بازگشت اسلامگرایان به قدرت نمونش رو صحبت کردیم، حالا فارغ از این تفاوتایی که آقای شریعت‌مداری توضیح دادن، اینجا به نظر من این نکته که مهم هست، یه عده اعتقاد دارن که این پروژه روشنفکری دینی به شکلی شکست خورده، یعنی اون چیزی که در مصر و در خاورمیانه داره رخ میده نتیجه اون نیست که گفتن یه گفتمانی در درون گروه های مذهبی در شکل گیری و اینها با همدیگه در واقع به تفاهم و تجانسی خواهند رسید. به نظر میاد که بخشی از نیروهای مذهبی، حالا چه اون طیف افراطی تر یا کمتر افراطی تر، بقیه رو دارن کنار میزنن تا بتونن قدرت رو بگیرن. این اول این توضیح بفرمایید که با توجه به اینکه خب شما از مصر شناخت دارید، با حسنی مبارک از نزدیک آشنایی داشتید که الان در کما هم هست، این تصویر رو ابتدا بفهمید، اشاره کنید که این تحولات امکانس سکولاریسم در ایران رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه.
من میخوام برگردم به خیلی نکاتی که اشاره شد ولی در پاسخ سوالتون. ببین، من فکر کنم هویت ملی و ناسیونالیسم توی کشور در پاسداری از یه سری ارزش‌های دیرینه اجتماعی خیلی کمک میکنه، در اینکه اصلا هویت رو در چی آدم جستجو میکنه. اول من به خیلی از این کشورهای به اصطلاح اسلامی جهان، خب در طول این سالها سفر کردم، توشون زندگی کردم، کشورهایی مثل مصر، مثل اردن، مثل مراکش و کشورهای دیگر، و یه چیزی که میتونم بهتون بگم این استش که وقتی آدم مقایسه میکنه اون حالت به اصطلاح اتکا به یک هویت برای کشور ما ایران، مسئله ایرانی بودن شاید مهمترین مسئله بوده همیشه، و وقتی که زمان جنگ شد انواع اقسام افراد رفتن در دفاع از خاک کشورشون در مملکت ما جون دادن، چون کسی که مخالف رژیم بود، چون کسی که طرفدار رژیم بود. خود بنده اون روزی که جنگ شروع شد آمادگی خودم رو اعلام کردم برای اینکه برم در مقابل ارتش تهاجمی صدام حسین بر علیه اون بجنگم زیر پرچم آقای خمینی که اون موقع انقلاب شده بود. بلکه مسئله ایران برای ما اهمیتش اونه. اگر این حکومت اومده به نام اینکه ما می‌خوایم آزادی بیاریم، می‌خوایم استقلال بیاریم، می‌خوایم رژیممون رو صادر بکنیم، ببین چه بلایی به سر کشور اومده، که آزادی که هیچ، حتی استقلالمون هم از دست دادیم به اون شعارها، الان کجای کاری مقایسه بکنیم با تمام این شعارهایی که در اون زمان مطرح بود، حتی از زمان عبدالناصری که در مصر شروع شد تا برسیم به اینکه حالا فاکتور نفع و استعمار جهانی و جنگ سرد چه وضعیتی تو کل منطقه به وجود اومد. بحث خیلی مفصلی است، میشه به همین آسونی ازش رد شد و متاسفانه فرصت برنامه کافی نیست که به این مبحث بپردازیم. اما کلا فکر کنم فاکتور اسلام تو خیلی از این کشورهای عرب یا مسلمون بیشتر بار مذهبیش اهمیت داره تا اساساً اون بافت اون مملکت به شکل آخر. در صورتی که تو کشور ما مسئله ایران اول همیشه مطرح بوده، بعد مسئله ثانوی من جمله مسئله مذهب. و حال در مورد خود مذهب می‌خواستم به این برگردم. خیلی از نکاتی که آقای شریعت‌مداری اشاره کردن من کاملاً هم‌عقیده و همسو هستم با برداشتی که داشتن. یه نکته رو فقط می‌خواستم اضافه بکنم و اونم این هستش که اشاره کردن به عواملی که در واقع در حفظ قانون مسئولیت دارن. حالا چه در بخش انتظامیش، چه در بخش به اصطلاح سیویلش در یک حکومت دولت. ببینید، اگر ما امریکا رو نمونه میاریم، وقتی که شما به عنوان یک مسئول اجرایی مال یه حکومت، حالا چه نظامی باشید چه سیویل باشید، قسمتون رو به قانون میخونید، نه به قرآن، نه به شاه، نه به خدا، به قانون. اساس قانونمندی رو اونجا آدم میتونه یافت بکنه که جامعه که اساس هر رابطه و قرارداد اجتماعی که بسته بر مبنای یک خرد جمعی است و یک تصمیم به مفهوم قانون برآمده از اراده مردم،
یعنی همون سکولاریسم به مفهوم دنیوی
که توش اون اساس و حفظ اون قانون وظیفه حکومت و دولت است. و اگر کسی بخواد خلاف قانون انجام بده، ضمانت ادامه و حفظ قانون رو برای جامعه در کجا باید سوجیزو کرد؟ شما اگر به قانونه که در واقع قسم میخورید، حق دارید سرپیچی بکنید از هر دستور خلاف این قانون.